بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شوبری، 19 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ما در مورد روایت سکونی عرض کردیم به دو شکل کلی میتونیم روایت سکونی رو با وجود نوفلی درش تصحیح کنیم. یک شکل حالا غیر از این توثیق مستقیم نوفلی، منهای اون بحث توصیق، یکی این که بگیم استظهار کنیم که این از کتاب سکونی گرفته شده و طریق به کتاب سکونی مبنامون این باشه که در طرق به کتب بررسی سندی لازم نیست. یک بیان دیگه این که بگیم یا کتاب سکونی کتاب مشهوری بوده است که نوفلی یکی از طرقش بوده و نوفلی مثبت این کتاب نبوده، و بنابراین این بر نیاز به بررسی صحت وثاقت نوفلی نیست، یا نه نوفلی مثبت کتاب سکونی بوده. اگر نوفلی مثبت کتاب سکونی باشه، اکثار روایت ابراهیم ابن هاشم و کلینی و اینجورها این افراد و اجماعی که شیخ طوسی بر عمل به روایات نوفلی عمل به روایات سکونی فرموده، اینا شاهد بر این هست که خود نوفلی هم شخص ثقه‌ای هست. البته کلن بین این دوتا بیان تفاوت‌های عملی وجود داره. اینکه ما بگیم این طریق به کتب هست، بررسی سندی نمیخواد، یا به نحو قضیه تردیدیه مطلب رو بگیم، از دو جهت فرق دارن، فرق عملی دارن. یکی این که اگر در سلسله سند کسی واقع باشه که این شخص تضعیف شده باشه، فرض کنید همین نوفلی رو تو کتابای رجالی تضعیف کرده باشن، اگر ما گفتیم سلسله سند تشریفاتیه، تضعیف این راوی مهم نیست، ولی اگر گفتیم تشریفاتی نیست، اینجا باید توثیقی که از ناحیه عمل کلینی روایت ابراهیم ابن هاشم و مثلا عمل اصحاب نسبت به نوفلی استفاده کردیم، این توثیق رو با اون تضعیفی که تو کتاب رجالی هست با هم دیگه بسنجیم، ببینیم که کدوم رو ترجیح میدیم کدوم رو ترجیح نمیدیم. بحث شهادات متعارض پیش میاد، اینجا باید دید در این شهادات متعارض چجوری باید رفتار کرد. این یک فرق. فرق دوم این که اگر ما در وثاقت در اثبات صحت روایت و اثبات شرایط حجیت قائل به مبنای شهید صاحب معالم و صاحب مدارک اینا باشیم که عدلین رو معتبر میدونن، اینجا توثیق مثلا کلینی میشه یه توثیق، مثلا باید یه توثیق دیگه هم ضمیمه بشه تا مطلب حل شه، در حالی که روی اون مبنای دیگه اصلا توثیق ما نمیخواییم. فرض اینه که توصیق نمیخواییم و این تشریفاتیه. خب این تفاوت ها هست. تو این روایت سکونی یه سند دیگه هم وجود داشت که در خصال وارد شده. در خصال این روایت رو که نقل میکنه سندش این هست: احمد ابن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن جده عن نوفلی عن سکونی عن جعفر ابن محمد. احمد ابن علی ابن ابراهیم ابن هاشم پسر علی ابن ابراهیم هست، از طریق احمد ابن علی این روایت رو نقل کرده. خب اینجا در مورد احمد ابن علی هم شبیه همون بیاناتی که در مورد نوفلی بود در مورد این مطلب هم میشه گفت، اکثار روایت شیخ صدو از او رو مثلا دلیل بر وثاقت بگیریم، یا اینکه بگیم که احمد ابن علی ابن ابراهیم خود یک صاحب کتاب نبوده، در طریق به کتاب‌های دیگر واقع هست. شیخ صدو از این احمد ابن علی ابن ابراهیم خیلی روایت داره، بگیم که اینا رو اگر بگیم چون در طریق کتاب بوده است بررسی سندی لازم نمیدانسته است، خب و الا اگر بررسی سندی لازم میدانسته است اکثار روایت شیخ صدوق دلیل بر وثاقت احمد ابن علی ابن ابراهیم. همون بیاناتی که در مورد نوفلی مطرح بود شبیه همون بیانات هم در مورد همین احمد ابن علی ابن ابراهیم ابن هاشم میشه گفت. حالا اینجا یه نکته ای رو عرض کنم، گاهی اوقات تو بعضی کتاب ها گفته شده که احمد ابن علی ابن ابراهیم جزء مشایخ اجازه بودن و مشایخ اجازه بی نیاز از توصیق هستن. این که مشایخ اجازه بی نیاز از توصیق هستن دو جور، این همین قاعده دو جور تفسیر میشه کرد. یکی این که کسانی که مشایخ اجازه هستن اینا حتما ثقه هستن و نیازی نیست که تصریح به وثاقت اونها در کتب رجالی شده باشد، این که اصلا افراد میرن سراغ یک کسی ازش اجازه بگیرند و امثال اینا، این دلیل این هست که اشخاص شناخته شده ثقه ای بودن. یه بیان. خب در واقع این بازگشت تا حدود شبیه بحث اکثار روایت اجلا و امثال اینها هست، تو اون چارچوب بحثاش رو باید بررسی کرد. یه جور دیگه این هست که مشایخ اجازه بی نیاز از توصیق هستن، اینه که چون اینا در طریق به کتب هستن ما در طریق به کتب نیاز به اثبات وثاقت روات نداریم، در واقع اعتبار رو این بازگشت میکنه به همین وجوهی که عرض کردم که مثلا در طریق اعتبار کتب آیا بررسی سندی میخواد یا نمیخواد. به هر حال این بحث که مشایخ اجازه بی نیاز از توصیف هستن یه مقداری باید به یکی از این وجوهی که عرض کردیم باز کرد. علی تقدیر از این جهت مشکلی در این روایت نیست. خب اینا اینجوری میخوان بگن که مشایخ اجازه بی نیاز از توصیف هستن. حالا اون بحثاش دیگه تو کتب درایه و رجال باید بررسی بشه. من فقط خواستم اجمالا عرض کنم که اون مطلبی که ما میگیم یکی از تفسیرهای بی نیازی مشایخ اجازه از توصیف هست که در موردش گفته شد. خب بحث افتادن همه رو عرض میکنم. خب روایت بله در مورد ابراهیم ابن الفضل هاشمی اجمالا عرض کنم در مورد اسندن بحثای خیلی مفصلی هست که این تعبیر چه تعبیریه و مرادش چی هست. من اخیرا این مقاله‌ای در دانشنامه جهان اسلام نوشتم در مورد رجال شیخ طوسی، اونجا مفصل در مورد همین عنوان اسندن که جزء اصطلاحات خاص رجال شیخ هست بحث کردم و شواهدی که بر معنایی که اسندن تفسیری که ما ازش ارائه میدیم ارائه کردم. حالا اجمال قضیه رو من عرض بکنم، دیگه تفصیلش رو میخواهید به اونجا مراجعه کنید و آدرس ها و استدلالاتش اونجا به تفصیل آمده. در مورد شیخ طوسی در رجالش در ترجمه های افراد زیادی تعبیر اسند ان رو به کار برده. در مورد اینکه این کلمه رو چجوری باید قرائت کرد و چجوری باید تفسیر کرد وجوه مختلفی هست. بعضیا اسنده رو به صیغه معلوم میگیرن، بعضیا به صیغه مجهول میگیرن و اون مرجع ضمیر انهویی که بعد قرار گرفته مرجع ضمیر کیه؟ مرجع ضمیر اون عنوانی هست که ترجمه شده یا امامی هست که این شخص در شرحال او ذکر شده یا وجوه دیگری که ذکر شدن که به تفصیل تو کتاب‌های رجالی مورد بحث قرار گرفته، مقالات و رساله‌های مستقلی هم در این مورد نوشته شده. اونی که به نظر ما میرسه اون اینه که اسندن اولا اسنده است نه اسنده، به صیغه معلومه. ثانیاً فاعل اسنده اون شخصی هست که این تعبیر در ترجمهش آمده و مرجع ضمیر انهو هم اون امامی هست که این عنوان در باب اصحاب او ذکر شده. مثلا این ابراهیم ابن الفضل هاشمی که در اصحاب الصادق علیه السلام ذکر شده، این اسنده ان یعنی اسنده ابراهیم ابن الفضل الهاشمی ان الصادق علیه السلام. و مراد از اسنده ان هم این هست که یک روایت مسند از امام صادق که به پیغمبر منتهی می شده این راوی آورده و این تعبیر هیچ گونه تعریف مدهی نیست و معمولا هم کسانی که این تعبیر در موردشون به کار رفته سنی هستند و امام علیه السلام رو به عنوان راوی از پیغمبر تلقی می کنند. این اجمال مفادی که ما از اسنده ان تفسیری که ما می کنیم و این تعبیر نه تعبیر مدح است کما علیه بعضهم و نه تعبیر ذم است کما علیه بعضهم، نه این یک اصطلاح خاصی است که شواهد این معنا را من اونجا مفصل آوردم و بحث کردم. خب پس بنابراین از طریق اسنده ان چیزی به دست نمیاد. اما سایر افرادی که تو این روایت واقع بودن، علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن اسماعیل ابن مهران. خب من دیروز در مورد تضعیفات رجالیان یه صحبتی کردم، اجازه بدید یه کمی بیشتر در مورد این صحبت کنم. یه مقداری شاید برای بعضی از دوستان ایجاد ابهام کرد عرضی که کردیم دیروز. ببینید یکی از مواردی که یعنی اصل اعتبار شهادات ائمه رجالی بر اساس یک اصلی هست، یک مشکلی در مورد شهادات رجالی وجود داره که این شهادات ائمه رجال شاید حدسی باشه، استنباطات ائمه رجال باشه و شرط حجیت شهادت این هست که حسی باشه نه حسی باشه. خب یه پاسخی در مورد این داده شده است که یک اصل عقلایی وجود داره به نام اصالت الحس، در جایی که شک داریم که شهادت حسی هست یا حسی هست به این اصل تمسک میشه. خب بحثایی در مورد این که آیا این اصل رو میشه در کتب رجال پیاده کرد یا پیاده نمیشه کرد وجود داره که من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. فرض ما میکنیم که ما از همه اون مراحل گذشتیم و اعتبار شهادات ائمه رجال رو اثبات کرد با همین اصالت الحس. خب صحبت اینه که اصالت الحس آیا یک اصل عقلایی هست به منات یک اصل عملی، یا یک اصل عقلایی هست به منات اماریت و کاشفیت؟ به نظر میرسه که این اصالت الحس به منات اماریت و کاشفیت هست، و تنها در جایی که یک نوع کاشفیت ولو کاشفیت نوعیه وجود داره این اصل جاریه. بنابراین در مورد مثلا یک عالمی که معمول حرفها و شهادتهایی که میزنه این شهاداتش حسی نیست، حدسیه، یا معمولش و مقدار زیادی از شهاداتش حسی هست، اینجا اون اماریت و کاشفیتی که باعث بشه که یک نوع ظن نوعی بر این که این مورد بحث ما هم حسی هست حاصل بشه، حاصل نمیشه. ببینید حتی اینجا بحث علم اجمالی یه دو تقریب هست. یه تقریب اینه که امارات در جایی که علم اجمالی داریم به این که بعضی از مواردش واجد شرایط اعتبار نیستن، اون اماره از اعتبار میفته، یه بیانه. و این که ما بگیم چون بعضی از موارد اینها حسی نیست و حدسیه بر اساس به اصطلاح متن شناسیه، حالا اینو یادم رفت بگم، میخواستم بگم به نظر ما تضعیفات ائمه رجالی این تضعیفات اعتبار نداره. به دو بیان میشه عدم اعتبار این تضعیفات رو بیان کرد. یه بیانشون این هست که ما علم اجمالی داریم به عدم به اصطلاح علم اجمالی داریم که بعضی موارد بر اساس حس نیست و بر اساس حدس، و این علم اجمالی سبب میشه که شهادت ائمه رجالی از اعتبار بیفته، چون جایی که یک علم اجمالی وجود داره علم اجمالی مانع از اعتبار اماره است. یه بیان. بیان دیگه این که حالا اجازه بدید تا عرض بکنم. یه بیان دیگه این که ما علم اجمالی کار نداریم، منهای علم اجمالی همین مقدار که مقدار زیادی موارد اعتماد بر حس حدس وجود داره به گونه ای که کاشفیت یک اماره رو از بین میبره، کافی هست برای این که ما دیگه به این اعتماد نکنیم. یعنی در واقع اعتبار شهادات به اعتبار ظنی هست برای اینکه این بر اساس حس حاصل شده، نه ظن شخصی در خصوص مورد، ظن در نوع موارد. ولی در تضعیفات ائمه رجال یک همچی ظنی حاصل نمیشه، پس بنابراین این تضعیفات معتبر نیست. خب ممکنه شخصی تصور کنه که این بیان در توثیقات هم میاد. پاسخ مطلب اینه که اینجور نیست که بین تضعیفات و توثیقات ملازمه‌ای باشه. اولا اون علم اجمالی که بر اساس متن شناسی تضعیف میکنن، ما همچی علم اجمالی نداریم که بر اساس متن شناسی توثیق کنن، همچی ملازمه ای نداره که بر اساس بررسی متنی یک راوی رو توصیف کنه، اونو که هست بر اساس اون متن تضعیف میکنه. و نکته مهمتر یه مطلب رو توجه بفرمایید. ببینید اگر ما اینجوری تصویرمون باشه، میگیم برای اینکه یک نفر رو توصیف کنند می اومدن می دیدن آیا طرف حسن ظاهر دارد یا ندارد، یک سری اموری باید با همدیگه جمع می شده تا راوی رو توثیق کنن. یک، اولا باید از جهت ظاهری ثقه باشد، به علاوه این که مثلا متون روایاتش هم مورد پذیرش باشد. یکی از این دو جهت که اولی جنبه حسی داره، دومی جنبه حدسی داره. برای این که یک نفر تضعیف بشه کافی هست احد الامرین تحقق پیدا بکنه، یا اصلا حسن ظاهر نداشته باشه، مقتضی برای وثاقت وجود نداشته باشه، یا اینکه نه حسن ظاهر داره ولی ما با بررسی روایات و متن روایاتش میبینیم روایت های فاسدی تو مطالبش هست و اون باعث میشه که این روایات این شخص از اعتبار بیفته. درست؟ نتیجه بحث این میشه تضعیف ممکن است بر اساس حس باشد، ممکن است بر اساس حدس باشد. یعنی هر یک از حس و حدس می توانند تمام العله باشند برای تضعیف، ولی توثیق عکس قضیه است. کسی که ما فرض کنید میگیم که برای بررسی اعتبار شخص بررسی روایاتش اصلا شرط نیست، اون معناش اینه که اینا سختگیری کردن، ما همین مقداری که حسن ظاهر داشتن کافیه ولو بررسی روایتیش هم نمیخواد. این معناش اینه که اینا که یک نفر رو توثیق کردن علاوه بر این که اون جهات معتبره حسیه رو که ما هم معتبر میدونیم، معتبر از فیلتر او گذشته، یه امور زائدتر دیگه ای هم که ما قبول نداریم اونها رو هم بررسی کردن، ما برای توثیقات رو شرط نمیدونیم. چی؟ نه راه کشف، حالا راه کشف حسن ظاهر اینه که تیرای قبلیشون توثیقشون کردن، عین رجال قبلی. چی؟ نه از حدیث حسن ظاهر رو دست نمیاد که، حسن ظاهر ربطی به چیز نداره که، نه ربطی به اون نداره اصلا. نکته رو توجه بفرمایید، نکته بحث رو ببینید. نه نکته بحث رو ببینید، برای توثیق اجتماع اینا شرطه، یعنی هم باید اون شرایط حسیه‌ای که ما معتبر می‌دونیم معتبر باشه، اون کسی که مثلا متن شناسی رو هم برای توثیق معتبر می‌دونه، اون شخص هم چیزها رو انجام میده. ما دلیل نداریم، گوش کنید، ما دلیل نداریم که صرفاً با متن شناسی توثیق میکردن. اونی که میتواند باشه اینه که هم حسن ظاهر باید داشته باشه، این همین احتمالش هم بره باعث میشه چی؟ اشکال نداره صحیح الحدیث بودن، یعنی این که علاوه بر وثاقتی که از طریق توثیقات قبلی ها بر مبنای بس گوش کنید، یه قدری تأمل کنید، عجله نفرمایید. ببینید بحث این هست که گاهی اوقات یک راوی رو میگن ثقتون صحیح الحدیث. ما حالا صحیح الحدیث اگر مرادش این باشه که، حالا من خیلی در اون صحیح الحدیث این تفسیر رو خیلی برام واضح نیست که مراد این باشه، به فرض فرض کنید که صحیح الحدیث معناش این باشه که ما با بررسی سندی در روایتهاش به مشکلی برخورد نکردیم، این معناش این فوقش اینه که مثلا صحیح الحدیث رو بگیم اون اعتبار نداره. ولی آیا این اگر توثیق در مورد یک راوی باشه این معناش اینه که اون توثیق بر اساس صحیح الحدیث بودنه؟ این توش نخوابیده. ممکنه این عالم رجالی توثیقات قدما رو شرط میدونسته ولی شرط کافی نمیدونسته، شرط لازم میدونسته، میگفته هم باید توثیق بشه هم باید متن حوادثش خوب باشه، هر دو با هم اجتماع این دوتا با هم، یکی از اینا اگر نباشه برای تضعیف کافیه. ما چون این دوتا رو شرط نمیدانیم، تضعیفی که احتمالاً بر پایه یک اساس فاسدی است ما طبیعتاً نمیتونیم بپذیریم، ولی این ملازمه با این نداره که توصیقشون نپذیریم. قطعا احتمالاً، ما نمیخوایم بگیم قطعا، ما میخوایم بگیم احتمالاً توصیقات بر پایه توصیقات قدما بوده. ما اون چیزی که دلیل داریم اینی که برای اینکه توصیق بکنن علاوه بر چیزهای قدما متن شناسی هم میکردن. متن شناسی کردن دلیل بر این نیست توصیقات تمام الاله هست. میدیم بله اصالت الحس، بله اصالت الحس اینجا جاری میشه، اینجا اصالت الحس اینجا جاری میشه. یعنی میخوام بگم که اون نکته‌ای که اصالت الحس رو در تضعیفات تخریب میکنه با اصالت اجرای اصالت الحس در توصیقات منافات نداره. متشناسی در تضعیفات مؤثر هست و تمام الاله برای تضعیفه. یعنی یه نفر رو اگر متنش خراب باشه تضعیف میکردن، ولی ما دلیل نداریم یه نفر رو اگر تمام روایاتش خوب باشه به خاطر خوب بودن تمام روایات اون رو توصیق کنن، و چون دلیل نداریم اون اثرات الحس در مورد اونها جاری میشه. حالا اشمال بس نه، حالا اونا فرض اینه که ما اون مشکلات رو حل کردیم دیگه. یعنی فرض اینه که ما قرض من این نکته بود که دیروز بعضی دوستان اشاره کردن که آیا این مبنایی که شما دارید که تضعیفات رو قبول نمی کنید این ملازمه داره با اینکه توصیقات رو هم قبول نکنید؟ گفتم نه، اینا با هم دیگه ملازمه نداره. خواستم یه توضیح بدم این مسئله.
تعارض شیخ
و نجاشی، پس برای شما حالا اونا بحثای دیگه است، اون تعارضات چیکار بکنید؟
مثلا
نجاشی
قبول
نمی کنید، توصیق شیخ توصیق؟ بله بله، اون یه چیز کلیه. تضعیف شیخ ما اساسا تضعیفات رو برایش اعتبار قائل نیستیم. بله، هر کس هر کی بخواد باشه باشه، به خصوص تضعیف ابن غزایری به دلیل کثرت اعتماد بر متن شناسی که از مجموعه چیزهاش استفاده میشه، و به ویژه در جایی که در خصوص مورد ویژگی قرائنی از در عبارتش هست که نشان میده که در این مورد هم متن شناسی کرده است. و متن شناسی یک امر حسی نیست، امر حکسی است و ادله حجیت شهادت این موارد رو نمیگیره. این اجمال بحث. خب نفر بعدی اینجا اسماعیل ابن مهران بود. تو اسماعیل ابن مهران، حالا در مورد سهل ابن زیاد ما همین رو عرض کردیم. سهل ابن زیاد تضعیف احمد محمد ابن عیسی در موردش مقبول نیست، به خصوص چون در کنار یشهد و علیه بالغلوب و بالکذب هم هست. کلمه غلوب که یک امر متشناسی هست، اون رو هم زعیمه کردنش، این خودش بر عدم اعتبار این مطلب چیز هست. به خصوص سهل ابن زیاد در یک بحران اجتماعی اینها قرار داشتن، نه بحران سیاسی. و به بحثی نکته رو عرض کنم، دیروز بعضی دوستان نقل میکردن از بعضی از آقایون که مثلا از بحثای سیاسی در قم مسائلی بوده و اینها. ما اینکه در قم یه مشکلی با حکومت داشتند و اینجور چیزها رو من ندیدم. اونی که در قم هست، قوم اصلا یک محیط یک دستی بوده و اشعری ها به خصوص پدر احمد محمد ابن عیسی، خود احمد محمد ابن عیسی، اینها افراد مقتدری در این شهر بودن. اصلا اینها ریاست مذهبی این شهر رو به عهده داشتن، ولی فقیه شهر بودن امثال اینها. عرض کنم بله، اینها امیر بوده از طرف بنی العباس، در مورد بنی عباس امیر تعیین می‌کردن امثال اینها. ولی این عمرا خیلی تو به امور چیز دخالت نداشتن، به امور مذهبی و امثال اینها. یک نوع در واقع حکومت اینا چیزهای در امور مذهبی، یک نوع شاید تعبیر بکنه خودمختاری برایشون حاکم بوده. ولی غرضم این نکته است که احمد ابن محمد ابن عیسی میگه کسانی که متهم به غلو بودن از قوم اخراج می‌کرده. تو تعبیر تو ترجمه چهار نفر رو از قوم اخراج کرده احمد محمد ابن عیسی، همم در یک اصل، نه احمد محمد عیسی نمیگم، چهار نفر از قوم اخراج شدن که در مورد سه نفرشون تصریح شده احمد محمد ابن عیسی اخراج کرده، در مورد یکیشون گفتن قومی ها اخراج کردن، اونم باید همون احمد محمد ابن عیسی باشه که دقیقا هم همه در یک اصلن. اون چهار نفری که تصریح هست سهل ابن زیاده، احمد محمد ابن خالده، محمد ابن علی ابی سمینه است و حسین ابن عبیدالله سعدی محرر صغیر امثالنا. تو ترجمه این حسین ابن عبیدالله تو رجال کشی هست که اخرج من قوم فی وقت کانو یخرجون من اتهموه بالغلو، که این پیداست که بحث اتهام به غلو و امثالنا. من تصور میکنم که محیط قوم برخلاف محیط بغداد و کوفه که محیطی بوده که مذاهب مختلف برش حاکم بوده، محیط قوم یک محیط یک دست شیعه بوده، شیعه امامی. هیچ فتحی تو قوم شما نمیبینید، واقفی تو قوم نمیبینید، اصلا از این چیزا اصلا تو قوم نبودن. تو این محیط بحث این که یک نفر بیاد غالی باشه و فاسد المذهب باشه، این خیلی ایجاد بحران کرده بوده، نه بحران سیاسی، بحران اجتماعی و دینی. این بحرانی که مثلا تو کوفه نبوده، چون کوفه گرایشات مختلف درش حاکم بوده، بغداد نبوده، بغداد شیعه بوده، سنی بوده، واقفی بوده، فتحی بوده، شیعه های فرقه های مختلف درشون بودن و به هر حال فرقه های جوری با هم دیگه کنار می اومدن. به خلاف قوم، قوم یک محیط یک دستی داشته. در این در واقع من تصور میکنم و این احتمال رو میدم که احمد محمد ابن عیسی که اینا رو اخراج میکرده، نگران این بوده که اون یک دستی محیط قوم که باعث میشده که دیگه بچه ها و فرزندان بعدی ها هم به اون مذهب صحیح استیز باشن و برشون ایجاد یک نوع بحران فکری ایجاد نباشه، میخواسته اون قوم اون یک دستی خودش رو حفظ کنه. به خصوص عمده کسانی که تو قوم بودن فرز بچه ها و ایلو تبار همین احمد محمد میسا و اشعری ها بودن، الا انگیزه بیرون کردن قوم این هم عمدتا همین نکته بوده. حالا بماند در مورد اسماعیل ابن مهران، عرض کردم ابن غزائری تضعیف کرده ولی تضعیفش قبول نیست به دلیل اینکه بر مبنای قلوب و متن شناسیه، ولی توثیق شیخ و نجاشی و اسماعیل ابن مهران و چیز علی ابن حسن ابن فضال و اینا، همه اینا کافیه. آقا این خودی دوتا چیز دیگه هم زمینه میکنن، یکی وقوع در اسناد کامل الزیارات، یکی وقوع در تفسیر علی ابن ابراهیم. خب از جهت مبنایی ما هیچ کنون قبول نداریم. وقوع در تفسیر علی ابن ابراهیم یک مشکل صغروی هم داره. اون مشکل صغروی این هست که اون روایتی که اسماعیل ابن مهران درش واقع شده اون محرفه. روایت این از ابی ان اسماعیل ابن مهران ان یونس، در بعضی اون نسخ به جای مهران مرار داره که همین هم صحیحه. اونی که بین ابراهیم ابن هاشم و یونس در اسناد متکرره واقع شده اسماعیل ابن مرار هست، اسماعیل ابن مهران. حالا یه مورد روایت اسماعیل ابراهیم ابن هاشم از اسماعیل ابن مهران تو کافی جلد 1 صفحه 323 حدیث 1 وارد شده، اون هم اگه درست باشه ربطی به این نداره. بحث ما این هست که بین ابراهیم ابن هاشم و یونس، اون موردی که تو کافی جلد 1 صفحه 323 وارد شده این هست: علی ابن ابراهیم ان ابیه ان اسماعیل ابن مهران قال لما خرج ابو جعفر علیه السلام، یه قصه ای رو در مورد امام جواد علیه السلام نقل میکنه، اسماعیل ابن مهران از یونس نقل نمیکنه. اونی که بین ابراهیم ابن هاشم و یونس واسطه است اسماعیل ابن مرار هست که اصطلاح یه جا در البته تهذیب یه جا اسماعیل ابن مهران علی یونس هست، تهذیب جلد 5 صفحه 316 که عبارت محرفه، تو کافی اسماعیل ابن مرار از کافی نقل کرده، تو کافی اسماعیل ابن مرار واقع شده، توی تهذیب دوتا غلط تحریفی داره. عبارتش این است: علی ابن ابراهیم ان ابیه و اسماعیل ابن مهران ان یونس، که و اسماعیل ابن مهران غلطه، ان ابیه ان اسماعیل ابن مهرانش هم مراره. دو تا تحریف اینجا تو عبارت تحریف تهذیب رخ داده، تو کافی عبارت رو به صورت درست نقل کرده. بنابراین حالا عمده بحث اسماعیل ابن مهران همون بحث بود که قبلا عرض کردیم که توصیقاتش بلا معارضن. ولی تو سند ابراهیم ابن خلیل دومم، بعدیش محمد ابن اسلمه که عرض کردم محمد ابن اسلم توثیق نداره، ولی چون عطف به اسماعیل ابن مهران هست مشکلی در سند ایجاد نمیکنه. عمده مشکل همون ابراهیم ابن الفضل هست در هر دو طریق واقع شده که ابراهیم ابن الفضل وثاقتش برای ما ثابت نیست. اما متن حدیث قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف اقول لها اذا خلوت بها قال تقول اتزوجو که متعتن علی کتاب الله و سنت نبیه لا وارثتن ولا موروثتن کذا و کذا یومن و این شعت کذا و کذا سنتن به کذا و کذا درهمن و تو سمی من الاجر و تو سمی من الاجر ما تراویت و ما علی قلیلن کنه و کثیرن فا اذا قالت نعم فقد رضیت فهیم رعتوک و انت اول الناس بها قلتو فا اینی استهی ان اذکر شرط الایام قال هو اغر رو علیک. این یه بحثی تو فقه هست که اگر کسی فراموش کنه که به اصطلاح اجل رو در ازدواج موقت ذکر کنه، آیا در صیغه نگه این تبدیل به ازدواج دائم میشه یا نمیشه؟ بعضی‌ها به این تمسک کردن برای اینکه تبدیل به ازدواج دائم میشه، ولی این ربطی اصلا به اون بحث نداره. این که استحیان اذکر شرط الایام، این که اصلا شرط ایام ذکر نکرده، اون بحث اینه که تو مقدمات ذکر میکنن موقعی که صیغه میخواد جاری کنه یادش رفته بگه، او چون خجالت میکشیده اصلا این مطرح نکرده، چنه انشا رو انشای دائم برده ولی با لفظ متعه، با لفظ متعه. خب از این روایت استفاده میشه که میشود ازدواج دائم رو با لفظ متعه به کار برد، مجرد این که شخص دلش میخواسته ازدواج موقت از آب در بیاد کافی نیست، باید انشا بر پایه ازدواج دائم باشه، ازدواج موقت داره. امام علیه السلام میگه هو اثر رو علیک قلت و کیفه چطور؟ قال لنکه ان لم تشترط کان تزویج مقام، تزویج مقام این تزویج دائم ولزمت کن نفقتو فل عده، عده داره در عده باید نفقه بدی و کانت وارثتن ولم تقدر الا ان تطلقها الا طلاق السنه، تو طلاقه ها یعنی تو فارقه ها میخوای چیز کنی باید طلاق سنت باشه، طلاق سنت نمیدونم طرف باید حیض نباشه، شرایطی که در مورد طلاق هست شاهده این باید داشته باشه، طلاق سنت یک چیزهایی داره. الان هم یه نفر میخواد طلاق بدن یا مدت ها طول میگه چه تا شرایطش احراز بشه، در حالی که تو میخوای یه ازدواج انجام بشه زود قضیه قال قضیه کنده بشه بره پیکارش. این عوان حالا یه توضیح در وقت گذشته بعد فردا نه حالا مثلاش هم میگم، مثلا خیلی مهم نیست. قبلا ما اینو اشاره کردیم که این روایت دلیل بر مطلب نیست، چون فرض اینه که این عوان ابن تقلب میخواسته یک ازدواجی داشته باشه که یک تمتعی ببره و قضیه دموم بشه، نه این گیر اون زنه باشه نه زنه گیر این باشه، قصه بره پی کارش. با این فضا اومده از امام علیه السلام میگه که من که میخوام یک همچی ازدواج موقت بی دغدغه بی درد سر وجود داشته باشه چجوری بگم؟ امام میگن اینجور بگو لا وارثتن ولا موروثه، ممکنه اصلا با همین لا وارثتن ولا موروثتن با شرطش نفی الارث شده باشه، این معنیش این نیست که ذاتن نفی الارث وجود داشته باشه، ممکنه میگه تو برای اینکه به هدفت برسی صیغه رو باید اینجوری بگی، صیغه رو اینجور بگی، میگه خب اگر فلان قیدشو نگم میگه میشه ازدواج دائم ارث میبره، این معنیش این نیست. این حتی با مسلک سید مرتضی که با مسلک ابو صلاح حلبی اینها که میگن که به اصطلاح لا وارثتن ولا موروثه نفی الارث ذاتن ارث میبرن، نفی الارث که کردید ارث ساقط میشه، ما همه اونو سازگاره، این با حرف مبنایی که تو بحث ما هست سازگاره. بله با مطلبی که به سید به ابن وراج نسبت دادن که ما قائل برش پیدا نکردیم با اون ناسازگاره که اصلا ارث همیشه باشه و شرط نفی المیراث هم تأثیر نداشته باشه، نه با اون ناسازگاره، ولی با همه مبانی که قول دارن این قول این روایت سازگار هست. از کنم شبیه این تو اکثر روایت بحث هست، که اینا هیچی اثبات نمی کنن. این روایت ها به درد اون بحث ما نمی خورن. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
کتابای پدر بزرگتون تصدیق کرد چاپ کرد اسمش یادم رفته گفت اگه تو این کتاب
نه اخیراً